رادیو همبستگی
گفتگوهای کارگری با بهروز خباس.
درود بر شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی. در 14 شهریور 1391 لایحه‌ای با نام طرح استاد شاگردی نوین برای اجرا از سوی دولت احمدی نژاد ابلاغ شد. این طرح شامل 14 ماده و یک تبصره است. واکنش‌هایی رو در بین گروه‌ها فعالین کارگری نیز به همراه داشته. من در طول برنامه تلاشم اینه که به طور مختصر بخشهایی از این واکنش‌ها رو براتون بخونم. فقط همینجا لازم میتونم بگم مجمع عالی نمایندگان کارگری شکایتی رو در خصوص طرح استاد شاگردی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسونده. گفته میشه بر اساس این طرح کارفرمایان میتونن به بهانه آموزش شاگرد از پرداخت حداقل پایه حقوق به کارگران تفره برن و اونا رو از شمول قانون کار خارج کنن. امروز در همین ارتباط گفتگویی رو داریم با آقای علی مبارکی، نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه‌ای و فصلی آبادان و از فعالین اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران. درود بر شما آقای علی مبارکی.
درود بر شما بهروز خباز عزیز و شنوندگانتون.
این طرحی که به هر حال یک سال بیشتر از روش گذشته از اجراش میگذره، شهرستان‌ها اجرا شده و بعضی شهرستان‌ها و تهران هم از امسال اجرا داره میشه. از این طرح برای ما بگین که این طرح چیه؟ اساساً چه چیزی رو دنبال میکنه؟ با چه انگیزه‌ای به قانون تبدیل شده؟ و اون ویژگی هایی که درش هست این رو برای شنوندگان ما لطف کنیم بگین علی جان.
بله، ببینین این طرح استاد شاگردی نوین با این نام در از مطرح میشه که ظاهرا جایگزین شیوه آموزشیه که باید مثلا توی این جامعه پایه‌های بنیادین نظام کار و تولید و تشکیل بده، این جایگزین اون شده. آموزشی که واقعا نیاز واقعی جامعه است برای حفظ و مدرنیزه کردن صنعت و تکنولوژی، که کارگرها باید با این آموزش صحیح و دریافت مهارت‌های کافی به قول به صورت روز آپدیت بشن و حالا یه سری نیروهای بازنشست میشن، کارگرهای جدید با این آموزش ها جایگزین میشن. خب این برای تمام عرصه‌های تولید و اقتصاد و صنعت کشور لازم و بدیهی است. متاسفانه طرحی که الان جایگزین شده طرحی که از نوع نبوغ جمهوری اسلامیه، نبوغی که طی 33 سال اخیر ما دیدیم همیشه مخرب بوده و طرحهایی رو به کار برده که ضد تولید و آموزش و به هر حال همه چیزهای نیازهای واقعی جامعه بوده و در نوع خودش به نظرم این یکی از مخربترین طرحهاییه که میشه ازش نام برد. یعنی اینقدر این طرح ابتدایی و وقیع و ضد کارگریه که اصلا من خودم شرمم میشه که اسم کارگر و شاگرد به نامم یا که به این شکل مطرح بشه، چون آموزش فنی و حرفه‌ای یه نیاز همه جوامع، در همه جوامع باید این نیاز برطرف بشه. ما تو مثلا کشوری که خودمون داریم زندگی میکنیم داریم میبینیم که به چه شیوه کشور سرمایه داریه، ولی به چه شیوه مدرنی داره این طرح اجرا میشه. این طرح‌ها، نه این طرح اساسی، طرح مهارت و آموزش برای کارگران و هنرجویان، کسایی که به هر حال نیروی اصلی جامعه که هم کارگرا هستن و به چه شکل داره اجرا میشه و این طرح به چه شکل داره مطرح میشه تو جامعه ما. خب من تا الان یعنی به این شکل جواب این سوال شما رو میدم، چرا که فکر میکنم باید ما در این رابطه، من منتظر بمونم که شما سوالای دیگری رو مطرح بکنین که در اون زمینه بپردازیم به این تر.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گفتن که از این پس صدها هزار کارگر جویای کار به اجبار ناچار خواهند بود بدون اینکه تحت پوشش قوانین کار قرار بگیرند یا حداقل دستمزد مصوب را دریافت کنند، به مدت 3 سال برای کارفرمایان به طور مجانی کار کنند. با آقای کاظم فرج اللهی فعال کارگری در ایران گفتن که این در نگاه اول به زعم تدوین کنندگان این طرح، شاگرد میتواند تا 2 سال در کارگاه ها در کارگاه در کنار استاد به کسب مهارت های شغلی و انجام کارهایی در راستای مهارت آموزی بپردازد. این کارگری، این فعال کارگری میافزاید که این در حالی است که در این مدت شاگرد از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارجه و نه تنها هیچ مبلغی به عنوان حقوق و دستمزد به اون تعلق نمیگیره، بلکه فقط فرد شاگرد حتی مانند یک کارگر ساده و یا کارآموز مورد اشاره قانون کار نمیتونه پوشش بیمه های تامین اجتماعی رو به خودش بگیره و از اون بهره مند بشه. آقای علی مبارکی، در ارتباط با این طرح شما برام ما بگین که این طرح چه تبعاتی میتونه برای کارگرها داشته باشه؟
بله، ببینید شما از 2 تا ماده مهم تو این طرح نام بردین که در از ماده 5 بند 10 میشه که میگه به جهت آموزشی بودن تر هیچ مبلغ تحت هر عنوانی از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی شود. بعد دوباره در ماده 7 میگه بدیست که شاگرد در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار، ببینید از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد تر تصریح می گرده. این خب این یکی از بزرگترین تبعاتیه که برای کارگرها داره. درسته همونطوری که شما هم گفتین و فعالین کارگر در داخل میگن، یه طوری به نوعی جایگزین کردنه شاگرد با قول به طبق تعریفی که در این تر نام برده میشه، بدون حقوق و مزد و به اصطلاح تحت پوشش گرفتن قرار گرفتن قوانین به اصطلاح کار و تامین اجتماعی است به جای کارگران. یعنی کار ما الان توی شرایطی قرار داریم که در اصل صنایع ما روز با تعطیلی روزافزون روبرو هستن، کارخونه جا تعطیل میشن، کشاورزی در ابعاد وسیع مورد تخریب و ول شده هستن. بعد ما با این بیکارسازی هایی که تو جامعه به صورت که ابعاد فاجعه باری با خودش پیدا کرده و تقریبا یه اقتصاد ورشکسته داریم، دولت مردان ما و دولت مردان ما هم میان اومدن از شعارهای یا به گویی های خودشون در زمینه مسائل اتمی و شعارهایی که همیشه ازش نون و به نرخ روز خوردن، مانند شعارهای ضد امپریالیستی به قول خودشون کوتاه آمدن و پرچم تسلیم به دست گرفتن، یه دفعه میبینید دولت میاد به وسیله دستگاه عریض و طویل بوروکراسی خودش میاد یه همچه طرحی رو اعلام میکنه. این طرح هم میاد از یک به اصطلاح شرایط سنی از نوجوان 15 ساله رو تا کسانی که مثلا تا سن 65 سالگی که سن بازنشستگی است، اینا رو در بر میگیره، میگه اینا رو ما هدفمند میکنیم با آموزش لازم، آموزش های فنی حرفه‌ای که به این وسیله استاد شاگردی به قول خودشون هست، اینا رو میان جذب کار بازار کار میکنیم که طبق بازم ادعای واهی دولت سالانه 2.5 میلیون نفر طبق این تر جذب بازار کار میشن. خب ببینید اینا همه اصلا آمارهای غیر واقعی و وحشتناک و مخربیه برای اقتصاد ما و کشورمون. ما میبینیم که هیچ کدوم از اینا واقعیت که نداره هیچی، بلکه برعکس تبعات مثلا فریبکاری کارخونجات صنایع کارگاه صنعتی برای در از بیکار کردن کارگرا و اینکه مزدها در یه حالت خیلی پایینی قرار داده بشود، برای اینکه مثلا قراردادهای موقت و سفید امضا همچنان پابرجا بماند، برای اینکه کارگران جرأت اعتراض به خودشون نداشته باشن از ترس بیکار شدن و مجبور بشن در شرایط اسارت بار به کارشون ادامه بدن. ما از طرحهایی که حتی در جواب سرمایه داری، چون الان مجبوریم که در جواب سرمایه داری مورد آموزش قرار بگیرن کارگرا، یا خودمون مورد آموزش قرار بگیریم، این یه چیز امر بدیهیه. اگر یک چیزی باشه که ما بتونیم مثلا توی کشورهای صنعتی الان این کار داره انجام میشه، درسته اینا هم به نوعی اجحاف و استثمار درشون هست، ولی حداقل کسی که طی مدتی آموزش قرار میگیره اینجا مثلا توی کشور سوئیس، اینجا بین 3 سال تا 4 سال آموزش فنی حرفه‌ای هست و این کسایی که تحت این آموزش قرار میگیرن از یک حقوقی برخوردارن که بتونن زندگی و چیز معیشت خودشون رو به طور مستقل داشته باشن. متاسفانه در ایران نه تنها این کار انجام نمیشه، بلکه یک طوری جای مسائلی هست که به صورت فریبکاری، چون هیچ کنترل و نظارتی نیست. من خودم تو کارگاه کوچک تو ایران کار کردم، تو کارگاه بزرگ کار کردم، صنایع مختلف کار کردم و میدونم چه حالتی وجود داره و چه جوری میشه قوانین دور زد، چه جوری میشه فریبکاری کرد، کارهایی که مسلما انجام میشه. روی این حساب از این طرف این چیزا رو واقعا فجایعه و تبعات منفی رو داره، از طرف دیگه ما اینا میاد مثلا همون سن 15 سالگی که نیروی کودکان کار رو در از تشکیل میده، کودکان کاری که در طبق آمارهای حالا جست گریخته از 5 میلیون تا 7 میلیون شامل میشه، اینا رو هم حتی نمیتونه جذب کنه. چرا؟ چون کودکان کار به چه دلیل کار میکنن؟ برای که نیاز خانوادگیشون ایجاب میکنه، برای که تامین اجتماعی وجود نداره، برای که کسی نیست از اونا حمایت و هیچ قانونی اونا رو تحت پوشش قرار نمیده، اینا جذب کارگاه ها و چیزای کوچیک میشن. خب این حتی اونا رو هم با این تر بدون حقوق میکنه. اینا مجبور دیگه تو کار تو این صنایع و کارگاه ها وای نمیستن، میرن تو بازار کار، میرن دنبال کارهای در از غیر فنی غیر حرفه‌ای و مسلما به فجایعی که انواع بزهکاری ها و اونا کشیده میشن خود به خود، چون دیگه کارگاه جای اونا هم حتی نیست. ببینین چه تبعات منفی این تر داره و متاسفانه ما جمعیت حدود 8 میلیون نفر نیروی بیکار داریم که حتی اونا با این شرایط نمیتونن جذب این، چون هیچ حقوقی از ندارن، هیچ قانونی از اونا حمایت نمیکنه. اگر تحت یه شرایطی هم اونا تحت قانون تامین اجتماعی قرار میگرفتن، به این وسیله میتونن از اون قانون هم خارج بشن.
بله، علیرضا خباز فعال کارگری در ایران میگه تشکلهای موجود هم باید با استفاده از تمام نیروها، اعضا و تکیه به بدنه کارگری خود در مقابل این پدیده خطرناک ایستادگی کنند. همچنین آقای عبدالله وطنخواه نماینده کارگران کارخانه صنایع واکیوم پارس میگه که در قانون، حتی در قانون استاد شاگردی، امکان نقض قوانین کار کار کودک نیز وجود داره. میگه که ایشون میگه اضافه میکنه به موجب این قانون اشتغال کودکان زیر 15 سال نیز با ارائه رضایت نامه والدین جنبه قانونی پیدا میکنه. آقای مبارکی، شما یک سال از این ماجرا گذشته و این طرح الان داره اجرا میشه، شما فکر میکنین که واکنش هایی که صورت گرفته در ارتباط با این قضیه، شما فکر کنید که در خور بوده واقعا این واکنش ها؟ آیا از کم و کیف این اعتراضات و واکنش ها اطلاعی دارین؟ شما الان مثلا بر فرض مثال از داخل برای ما بگین، از خارج کشور هم فعالین کارگری و اتحاد بین الملل که شما خود از فعالی نشستی، به این طرح چه واکنشی نشون دادن؟
بله، من مرتب این جریان رو دنبال میکنم و میدونم که این آش انقدر شوره که حتی تشکلات دولتی مانند خانه کارگر رو در از انجمنهای سنفی و اینا هم به اعتراض و نقد این طرح پرداختن. یعنی بعد به قول شما اون تشکلات تقریبا مستقلی که وجود داره در ایران، اونا هم به شکلهای جسته گریخته اعتراضات خودشون هم نشون دادن. یعنی در از به نوعی تمام تشکلات چه دولتی و چه غیر دولتی در داخل معترضن با این طرح، به این طرح اعتراض دارن و تشکلاتی هم در خارج از کشور این معترض هستن. ولی متاسفانه اون جب عمومی یا اون اقبال عمومی که باید وجود داشته باشه در اینکه یک صدا معترض باشن به این طرح، به نظر من زیاد کارزارهای آنچنانی در این رابطه صورت نگرفته. اینم نه به خاطر اینه که کسی نمیخواد یا اعتراضی نداره، بلکه به نظر من بیشتر برمیگرده به داخل ایران که تشکلات کارگری به اون شکل سازمان یافته خودش وجود نداره و متاسفانه تا این مسئله به وقوع نپیونده، یعنی تشکلات مستقل کارگری به وجود نیاد یا صورت ایجاد نشه، ما در رابطه با هر طرحی، مگر این اولین طرحیه که مثلا الان حقوقا واقعا زیر خط فرق وجود داره در ایران، حقوق کارگر واقعا به شکل بحشتناکی پایینه و چی شده؟ به کجا رسیده؟ چون تشکلات کارگری ما نداریم، چون اون همبستگی و یک دست بودن ما نداریم، چون که اینا همه عواملیه که نتونستن این اعتراضات در از به جایی برسن و فریبکاری دولت ها هم از این ور وجود داره. ما مثلا از خود زمانی که میرحسین موسوی نخست وزیر بود، طرح تعدیل نیروی کار شروع شد. اصلا از اون قبلتر احمد توکلی که وزیر کار در دولت های موقت بود، طرح در سال 58 اومد، حتی بازنشستگی رو میخواست برداره. میگفت که بازنشستگی یعنی چی؟ ما مسلمونیم، صله رحم داریم، به معتقد به صله رحم هستیم، هر کس کار از کار افتاده شد، یه که باز به صله کارش تموم شد، بستگانش یه لقمنون به اون میدن. خب این در اون موقع ما اعتراض شدیدی کردیم از طریق سندیکاها و تشکلات کارگری که اون موقع تقریبا به صورت قدرتمند بودن و این حرف رو پس گرفتن، این طرح رو پس گرفتن. ولی متاسفانه بعد از سال 60 و اون سرکوبا و نابود کردن تشکلات کارگری، این مسئله دیگه به شکلی کمرنگ شد. اعتراض کارگری همیشه وجود داره، فعالین کارگری همیشه بودن و اعتراض کردن و تاوان سنگینی هم از این بابت دادن، اعدام شدن، زندان‌های طویل مدت، و الان می‌بینیم خیلی از فعالین کارگری برای چی در زندان هستن، به خاطر همین اعتراضات و اینکه تشکلات کارگری نتونستن به وجود بیان. در این رابطه است. حالا شما مثلا مسئله کودکان و کار و اینا، خب این چیزیه که سالهاست داره مطرح میشه. اولا این تر کارگرای زیر 15 سال و صحبتی نکرده، به اصطلاح شاگرد و سنش رو از 15 سال به بالا اعلام کرده و تا 18 سال خودش اصلا میتونه اقدام بکنه. از 15 تا 18 سال که حالا به نوعی به سن قانونی نرسیده، اونا باید به قول به توسط ولیشون با چیز خودشون این کار انجام بدن. به نظر من این تبعات منفی زیادی داره، ولی خب باید خود آگاه رسانی، افشاگری زیاد کرد، آگاهی رسانی کرد در مورد من همیشه گفتم کلید اصلی تشکلات مستقل
کارگری. حالا در نبود آقای مبارکی، در نبود تشکلات کارگری ما الان نداریم که اون دو تا سندیکایی که هستن اونها هم میبینین چقدر محدودیت دارن، بگیر و ببند توشون هست و این فعالین دارن به هر حال مبارزه میکنن و سعی میکنن که حضور داشته باشن، ولی خب هزینه دادن و الانم تحت فشار هستن. در نبود فعال به اصطلاح رسمیت تشکلهای کارگری، شما فکر میکنین که واکنش هایی که نشون باید داده بشه به مصوبات ضد کارگری، تغییراتی که در قانون کار مثلا داده میشه، این اساسا این واکنش های اعتراضات درسته؟ چون یه تعداد میگن خب اینا قوانین ضد کارگریه، هر کاری میخوام بکنن. یه تعداد دیگه میگن نه، باید واکنش نشون داد. به هر حال در همین قانون کار اون 74 بندی که اصلاحی دادن بهش، اونا تصویب بشه، خیلی اتفاقات برای کارگری که تو کارگاه کار میکنه میفته، به لحاظ دستمزد، مرخصی ها و خیلی موارد دیگه. شما این واکنش ها رو چطور میبینین؟ آیا فکر میکنین درسته این واکنش ها در داخل و خارج از کشور صورت بگیره؟ ببینش الان مثلا در رابطه با همین قضیه من این ورانور میشنوم که به واکنش نشون دادن در رابطه با فعالینی که در درون این مجمع نمایندگان هستن و در واقع تلاش میکنن که دولت فعلی این چیزو پس بگیره. ضمن این که من به عزیزان شنونده عرض میکنم که ممکنه ما سه به بعد برنامه داشته باشیم، این برنامه ادامه پیدا کنه، بنابراین دوستانی که علاقه‌مندن این بحث رو گوش کنن میتونن از طریق نت گوش کنن، چون رادیو ساعت 3 قطع میشه. بله من گوشم با شماست آقای مبارک.
بله من به لحاظ محدودیت زمانی بعد اینو خیلی در خلاصه توضیح بدم که مگه میشه اعتراض نکرد؟ اصلا این من خودم کاملا موافق اینم که با هر اتفاقی که در ایران میفته باید اعتراض کرد در هر حد خودش. مسائل صنفی، اعتراضات صنفی به جای خودش کاملا به جا. و میگه میشه به حقوق اعتراض نکرد، به کم بوده حقوق، میگه میشه به بیکارسازی اعتراض نکرد، به همهش باید اعتراض کرد. این اعتراضات جسدگوری خودش افشاگرانه، آگاهگرانه است. ایناست که نیروی عظیم کار رو به دنبال خودش میکشه. ما منتظر هیچ چیزی نیستیم از آسمون بیاد یه دفعه یک چیز رو برام عوض بکنه. جسته گریخته تمام، خورد خورد باید این اعتراضات انجام بشه به هر چیزی. ولی خب از اون طرف هم باید صرف خودمونه با در مورد اعتراض، همه دارن اعتراض میکنن. من تو صحبتام گفتم تشکلات دولتی الان پیش قراول شدن در این رابطه، تشکلاتی که خودشون دستی در این آتش داشتن یا شاید به نوعی در با قانونگذاران این همصدا و همچیز بودن، خودشون الان معترضن برای که از بر موج اعتراضات سوار بشن. اینا رو هم باید توضیح داده بشه. این مسئله است که باید یه صفی بین تشکلات واقعی کارگری و تشکلات پوشالی و قلابی به وجود بیاد، این باید توضیح داده بشه. این نیست که همه با هم اعتراض میکنن پس همه با هم یک صدا هستن و یک تو یک از یک موضوع به مسئله نگاه میکنن، اما از منظر مسائل کارگری نگاه میکنیم. این طرح باید واقعا جلوش گرفته بشه و طرحهای نوین جایگزین اون بشه، طرحهایی که خود کارگرها ارائه میدن، طرحهایی که اصلا تو الان تو کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته داره انجام میشه. اینا ما درسته به اینا من گفتم به اینا هم اعتراض داریم، اینا هم حق کشیه، ولی حداقل یه حداقلایی برای کارگرا به وجود میاره، حداقل شرایط اقتصادی رو پشتیبانی بکنیم و بتونیم ما هم در حد خودمون در اعتراض مثل گذشته و مثل همیشه از اعتراضات اونا پشتیبانی.
بله.
من نمیدونم الان برنامه شما فکر کنم دیگه رو به پایان باشه.
بله بله، البته ما از ساعت 3 گذشتیم و الان برنامه داره توی نت پخش میشه. من رجوع میکنم به صحبت‌های آقای علی یزدانی فعال کارگری در ایران که ایشون در صحبت‌هاش تو سایت کانون مدافعان حقوق کارگر درد شده. ایشون میگن که این طرح سوء استفاده از نیروی کار کودکان برنامه رو در خود داره تا با استفاده از کار بدون حقوق حقوق آنان قیمت کار رو بشکنه. تثبیت این طرح نابرابری رو عمیق‌تر و تبعیض رو موجه‌تر خواهد کرد. من اگر شما نکته‌ای دارین آقای علی مبارکی، در پایان صحبت‌های شما رو میشنویم، بعد از شنونده‌ها خداحافظی میکنیم.
من اولا که تشکر میکنم که این برنامه به قول در این به این بحث پرداخته شد و بحث جالبیه، باید واقعا به این مسائل با دیده، چون بحث آموزش یکی از بحث‌های مهم جامعه ماست. ما متاسفانه هیچ وقت، یعنی نه در زمان دوران شاهنشاهی، من کار میکردم در اون زمان، در زمانم در زمان جمهوری اسلامی هم کار کردم و الان در خارج از کشورم کار کردم و همه مقایسه ها رو میکنم، هیچ کدوم اینا برابری و چیز برای نیروی کار نیاورده. ولی آموزش در زمان شاه که اصلا ما آموزش به اون صورت نداشتیم، یک سازمان به اصطلاح دانشسراهای چیزی بود که اونا هم زمینه کار عملی برای کارگرها به وجود نمی آورد، یه سری فقط توری بود. در زمان جمهوری اسلامی هم که یک موقع ترکاد رو مطرح کردن که دانش آموزان می آمدن یا هنرجوها می آمدن هفته یه روز توی کارگاه تولیدی آشنا می شدن فلان اینا، که این چیزی برای اونا دستاوردی برای اونا نداشت. و الان ما می بینیم اکثر حتی دانشگاه خود ما که به صورت در سطح عالی صنعت و به قول تولید و برنامه ریزی باید بکنه به نوعی، اونا هم فارغ التحصیل های ما متاسفانه دستاوردهای آنچنانی ندارن و حتی نیروی کاری که در ایران از هنرستان ها و اینا فارغ التحصیل میشن به نوعی، اونا هم در برابری با تو کشورهای پیشرفته جهانی هیچ ارزشی ندارن، چون به اونا میگن شما آموزش های عملی رو به اون صورت ندیدین. و این درسته، من اینو واقعا تایید میکنم. مثلا پسر خود من وقتی اومد اینجا، اینا حتی مدرکش رو تطبیق ندادن، گفتن که ما مثلا، چون من میبینم اینا در 5 روز هفته 4 روز کار عملی میکنن با چیز، 1 روز میرن تو به صلاح همون دانشسرها توری میخونن و میان اون تطبیق میدن اینا رو با هم. متاسفانه ما اینو در کشور خودمون نداریم، یعنی حتی نیروی کار ما هم این تجربه رو نداره و هنوز به شکل علمی به این مسئله پرداخته نشده. این طرح که خیلی ارتجایی و عقب مانده است، حتی اسم کارگر رو به شاگرد تبدیل کرده و از دوران شاید بگم قاجاری عقب مانده تر این طرح متاسفانه. و من معتقدم که باید خود نیروی کار داخل کشور متحد بشه، نه به خاطر فقط این طرح، این طرح بنیاد اصلا آموزش رو به هم ریخته. به خاطر حقوق از دست رفته خودشون، به خاطر اینکه از شمول قانون کار خارج میشن به مرور، به خاطر اینکه دست سرمایه‌داری در ایران روز به روز بازتر میشه، به خاطر اینکه فردا همین دولتی که امروز به سر کار اومده همون طرح‌های سازندگی با قول خودش رو دوباره اجرا میکنه و اون ورشکستگی امروز، ورشکستگی و اون در از فجایعی که در اون زمان دولت رفسنجانی به وجود آورد و کشور رو مغروط کرد، کشوری که صاحب نفت و به اصطلاح ثروت عظیمی هست به انقراض کشیده شد، مغروط شد، امروز هم اون تر ادامه داره. اینا فقط هدفشون اینه که به سازمان جهانی تجارت جهانی مورد تایید سازمان تجارت جهانی قرار بگیرن. اینا برای به دست آوردن صندوق به اصطلاح امتیازاتی از صندوق بین‌المللی پول و اجرای دستورات بانک جهانی دارد. به نظر من عمق فاجعه بالاتر از این حرف هست. نمیشه در این زمان کوتاه به کل مسائل اقتصادی و به اصطلاح مسائلی که کارگران ایران باش سر کار دارن و در پیش رویشونه برخورد کرد. مثل کودکان کار یک فاجعه عظیم اقتصادی برای ما که واقعا کودکان دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن، آموزش داده نمیشه بهشون و اونا از حالا مسئله که تو این طرح وجود داره، تبعیض جنسیتی، تبعیض بین ملیتی، نمیدونم خیلی چیزا. من با قول در این رابطه مد نظرم بود که متأسفانه فکر میکنم با این شرایط زمانی نمیشه این مسئله خیلی در یه شرایط راحتی توضیح داد و باید اینو بگذاریم به زمان و اینکه ببینیم در داخل کشور فعالین کارگری، خود کارگران و حتی متصدیان آموزشی، کسایی که در این زمینه کارشناس هستن و صاحب نظر هستن، اونا هم نظرات خودشون اعلام میکنن. ما داریم افراد زیادی که متاسفانه ازشون استفاده نمیشه، یعنی اونا به نوعی به تبعید کشنده شدن، به پستوهای خونه کشنده شدن و اونا رو از کار بیکار کردن. متاسفانه اینا هست، اینا مسئله که هست و فعالین کارگری هم هستن. حالا من نظرات زیادی رو میبینم مطرح میشه و اینه که باید منتظر بود ببینیم در آینده کار به کجا کشیده میشه. امیدوارم که نیروی کار ما با خودش بیاد و با یک حرکت جمعی جلوی این وضع ایستادگی بکنه و در اصل بتونه که وضع رو تغییر بده، اوضاع رو تغییر بده.
من در آخر صحبت های شما اضافه میکنم که با این طرح 30% نیروی کار کودک وارد حوزه کارگری بزرگسالان خواهد شد، وقت با در نظر گرفتن این که این کودکان کار بدون این که بیمه اجباری داشته باشن، بدون این که دستمزد متناسب با یک کارگر رو داشته باشن بزرگسال، به عنوان کارآموز در مدت اون 3 سالی که در نظر گرفته شده در خدمت کارفرمایان محترم در ایران خواهند بود. خب در بی تشکلی ما همچنان که تو خودت صحبتات بود خیلی اتفاقات خواهد افتاد، اینها بیش از پیش دست درازی خواهند کرد به سفره خالی کارگران، در بی پناهی کارگران بیش از پیش اینها تجاوز و در واقع حقوق اندک کارگران رو نیز مصادره خواهند کرد. من از حضور شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم. علی شیر مبارکی عزیز، نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه‌ای فصلی آبادان.
منم متشکرم و امیدوارم که روزای خوبی داشته باشین و خبرهای خوبی رو ما از جنبش کارگری در ایران بشنویم، با امید این که کارگران پایدار بمونن و به حقوق خودشون برسن. منم از شما خداحافظی میکنم.
همچنین درود. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. براتون روزهای خوبی رو آرزو میکنم. بدرود و پاینده باشید.
رادیو همبستگی.